بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر نعم لا یبعد دعوا ظهور نحیه عن المعامله. صفحه 260. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. درس جلسه گذشته ما از المقام الثانی فی المعاملات شروع شد. اونجا گفته شد که بحث در این بود که آیا در معاملات نهی باعث و سبب فساد و بطلان اونها میشه یا نه؟ یعنی هر موقع نهی تحریمی به یه معامله اگه تعلق بگیره، این اقتضای فساد اون معامله رو داره یا نه؟ در اینجا فرمود اقوال فراوانه، اما خلاصه سخن آن است که نهی در معاملات هرچند که دلالت بر حرمت دارند، اما اقتضاء فساد و بطلان ندارند. دلیلش هم این است که بین حرمت و فساد از جهت لغت و عرف ملازمه وجود نداره. لذا ممکنه که یک معامله حرام و مبغوض مولا باشه، اما از طرف دیگر صحیح و دارای اثر باشه، مثل نهی از معامله در هنگام نهی نماز جمعه. این معامله حرامون، چون که این متعاملین مرتکب گناه شده اند. از طرف دیگر این معامله باطل نیست. در ادامه مصنف به بیان اقسام معاملات پرداخت و فرمود که از بین اقسام چهارگانه، در سه قسمشون ملازمه بین فساد و حرمت وجود نداره، هرچند که دلالت بر حرمت داره. فقط یک قسم هست که نهی در معامله دلالت بر فساد میکنه. و بعد پرداخت به بیان اقسام نهی در معاملات. اول، جایی که نهی تعلق به سبب گرفته، کانت الحرمتو متعلقتن. بعضی وقتا نهی به ذات معامله و خود اون عقده تعلق گرفته، به طوری که عقد، همون ایجاب و قبول، باعث و سبب به وجود آمدن یک پیوندی و یک علقه به نام ملکیت شده و نهی دلالتش بر حرمت و مبغوضیت عقد هست. اگر آمد و شخص مکلف چنین معامله‌ای رو انجام داد، اینجا معامله یعنی اون عقده صحیح و دارای اثر، لکن دارای مرتکب معصیت شده. دوم، جایی که نهی تعلق به مسبب گرفته او به مضمونها. در توضیح گفته شد که نهی تعلق گرفته به مسبب، اون تملیکه، اون نقل و انتقاله، از این جهت که این مسبب فعل شخص مکلف است و در واقع منهی و عنه این مسببه، مثل نهی از فروش قرآن به شخص کافر. در اینجا سبب چیه؟ سبب اون بیعه هست، اون عقده هست، ایجاب و قبوله، اینکه حرمتی نداره. حرمت از جانب چیه؟ اون مسببه تملیک قرآن به کافر این حرامه. حال دیگر هم نهی از بیع عبد مسلمان به کافر زدیم. سوم، تعلق نهی به تسبب او به تسبب بها. گفته شد که بعضی وقتا نهی به سبب تعلق نگرفته و به مسبب هم تعلق نگرفته، بلکه به تسبب و توسل به این سببه، برای اینکه برسیم به اون مسببی که منهی و عن و حرامه. در واقع در اینجا شخص مکلف سبب رو که اون عقد هست، ایجاب و قبوله، اون رو به عنوان یک وسیله‌ای قرار داده تا برسه به اون مسبب. مسبب چیه؟ او تملیکه، که این منهی و عن و حرامه. اما اگر شخص مکلف به مسبب برسه اما از یک راه دیگری غیر از این سبب خاص، فرمود این اشکالی نداره. مثال به این زدیم که اگر یه شخص مکلفی اومد 3 من گندم رو به 4 من گندم فروخت، نهی گفتیم اینجا به چی تعلق گرفته؟ آیا به نفس البیع؟ یا اینکه نهی تعلق گرفته به اون ملکیت زائد؟ یا اینکه فرموده این زیاده رو شما مالکش از طریق بیع ربوی نمیتونی باشی؟ یعنی این بیع رو سبب و وسیله‌ای برای تملک زیاده قرار نده. جناب مصنف فرمودن که این نهی دلالت بر حرمت تسبب داره، اما موجب فساد و بطلان معامله نخواهد شد. قسم چهارم، این که نهی تعلق گرفته به اثر و انما یقتضی الفساد فیما. اگر نهی به این اقسام ثلاثه، سبب، مسبب، تسبب، تعلق نگیره، بلکه به اثری که بر بی مترتب هست تعلق بگیره، مثل اینکه نهی دلالت بر حرمت تصرف در سمن و مسمن کنه، این نوع تصرف منهی و عن و حرام هست. خب ما میدونیم که اگه یه معامله صحیح باشه، سمن ملک بایه میشه، از طرف دیگر مسمن ملک مشتری هست. هر کدام از این بایه و مشتری حق تصرف در سمن و مسمن رو دارن. اثر معامله همینه دیگه، تصرف تو سمن و مسمن. حالا اگر در یک معامله نهی به این اثر تعلق بگیره، معامله باطل است. هیچ کدام از طرفین، یعنی بایع و مشتری، حق تصرف در سمن و مسمن رو ندارند. مثال زد به نهی از اکل و تصرف سمن در بیع خاص، مثل نهی از بیع ربوی، که اینجا نهی دلالت بر فساد داره. ثم لا یبعد. رسیدیم به اینجا که درس امروز ما هست. اینجا استدراک از این هست که نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره. جناب مصنف استدراک از اون مطلب قبل کرده و می‌فرمایند منظور نهی از معامله نهی مولوی هست. اما بعیدم نیست که ما بگوییم این نهی ظهور در نهی ارشادی داره، همانطوری که بیشتر نهی هایی که در معاملات وجود داره ارشادی هستند. یعنی چی؟ یعنی ارشاد به فساد و بطلان معامله داره، مثل این حدیث لا تبع ما لیس عندک. می فرماید که مالی که ملک شما نیست و در اختیار شما قرار نداره اون رو نفروشید. حالا ارشاد هست چطوره؟ به این معنا که حضرات معصومین علیهم السلام اجمعین در مقام ارشاد و راهنمایی کردن ما هستند، به این حقیقت که اگر شما مال دیگران را بفروشید به اون خواسته و هدف خودتون نخواهید رسید. در واقع اینجا خودتون رو به زحمت انداختید، هدف تملیک و تملک که شما به اون نخواهید رسید. لکنه فی المعاملات به معنی العقود و الایقاعات. در این عبارت جناب مصنف می‌فرمایند که ما که گفتیم در معاملات نواهی ظهور در ارشاد به فساد دارند، منظور ما اون معاملات اصطلاحی و به معنای اخص هست، همون عقود و ایقاعات، نه معاملاتی که به معنای اعم هستند که در مقابل عبادات هستند. فل معول هو. خب در اینجا ما این سوال رو میکنیم، جناب مصنف یک معیاری برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی به ما ارائه بفرمایید. حالا جناب مصنف میخوان این معیار و ملاک رو به ما نشان بدهن. میفرماید که معیار تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی در معاملات رجوع به قرائن هست. اگر ما قرینه ای نداشته باشیم، در اینجا باید به مقتضای صیغه نهی عمل کنیم. مقتضای صیغه نهی چی هست؟ ظهور در حرمت تکلیفی، که در این موقع حرمت لغتن و عرفن با فساد ملازمه نداره. نعم لا یبعد دعوا ظهور نهیه عن المعاملت فی الارشاد الى فسادها. گفتیم که این نعم برای استدراک از مطلب قبله، که جناب مصنف در قبل فرمودن نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره. بعید نمی باشد این ادعا که نهی در معاملات ظهور در ارشاد به فساد معاملات دارن، یعنی این نهی هایی که در معاملات هست ارشادی هن. ارشاد به چی؟ به فساد و بطلان معامله، الی فساد ده ها اون معامله. کما ان الامر بها یکونو ظاهرن فی الارشاد الى صحتها. همان گونه که امر بها به این معامله می باشد ظهور در ارشاد الى صحتها، به صحت اون معامله. من دون دلالتهی، بدون اینکه دلالت کند این امر، علی ایجابها او استحبابها، بر ایجاب یا استحباب معامله، کما لا یخفا. لکنه فی المعاملات به معنی العقود و الایقاعات، لکن این نهی که در معاملات ارشاد به فساد دارند، منظور کدام معاملات هستند؟ العقود و الایقاعات، معاملاتی که به معنای اخص هستند، نه معاملات به معنای اعم. للمعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات. معاملات به معنای اعم که در مقابل عبادات هستند. فالمعول هو. اینجا جناب مصنف یک معیاری برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی به ما میدهند. فالمعول هو ملاحظة القرائن فی خصوص المقامات. در اینجا باید چه کار کنیم؟ معیار چی هست برای تشخیص مولوی یا ارشادی بودن نهی در معاملات؟ رجوع به قرائن در یک مقامات خاصی. و ما عدم حالا محیص عن الاخذ به ما هو قضیت و صیغت نهی من الحرمه. و با عدم این قرائن، عدم ها این قرائن، لا محیصه، چاره ای ما نداریم، عن الاخذ، اینکه اخذ کنیم چی رو؟ به ما هو قضیت و صیغت نهی من الحرمه. بریم به دنبال مقتضای صیغه نهی. مقتضای صیغه نهی چی هست؟ ظهور در حرمت تکلیفی، من الحرمه. این من بیان اون ما هست، لا محیص عن الاخذ به ما. چاره این نیست، اخذ کنیم به چی؟ به اون حرمتی که مقتضای صیغه نهی هست. وقد عرفت انها غیر مستتبعه للفساد لا لغتن ولا عرفن. به تحقیق که دانستی انها این حرمت غیر مستتبعتن، یعنی غیر ملازمتن للفساد، حرمت با فساد ملازمه نداره، هم از جهت لغت و هم از جهت عرف. نعم ربما یتوهم. در اینجا یک توهمی شده بر این که بین حرمت تکلیفی معامله با فساد ملازمه وجود داره. همانطور که مستحضرید، ما گفتیم که نهی در معاملات حتی اگر مولوی هم باشه دلالت بر فساد نداره. افزون بر آن، بین حرمت تکلیفی معامله و فساد شرعی اون گفتیم که از جهت لغت و عرف ملازمه ای وجود نداره. این صحبت جناب مصنف بود. در این میان بعضی ها گمان کرده اند که بین حرمت تکلیفی معامله و فساد اون ملازمه وجود داره. بنابراین جناب مصنف ضمن بیان توهم اون رو رد می کنند. حالا ببینیم توهم چی هست. توهم اینه که بعضی ها خیال کرده اند که اگرچه بین فساد و حرمت معامله از جهت لغت و عرف تلازمی وجود نداره، اما شرعاً حرمت تکلیفی معامله مستلزم و دربردارنده فساد، یعنی همون حرمت وضعی هست. دلیل این بزرگواران چی است؟ اخبار و روایات زیادی که در این باره وجود دارن، یعنی اخبار زیادی ما داریم که دلالت بر تلازم بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی دارند. منها ما رواه فلکافی، ایشون در اینجا روایت زراره رو نقل میکنه. زراره از امام باقر علیه السلام درباره عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده بود سوال میکنه آیا این نکاح صحیح است یا باطله. امام علیه السلام این نکاح رو موکول به نظر مولایش میکنه. اما ببینیم حالا کیفیت این دلالت روایت بر ملازمه بین حرمت و فساد چگونه است. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند عبدی که بدون اذن مولایش ازدواج کرده این مرتکب معصیت الهی نشده، بلکه مرتکب معصیت المولا شده. خب هر موقع مولایش این نکاح رو بهش اجازه بده صحیح خواهد بود، وجهی هم برای بطلان نکاح نیست. نتیجه این که اگر توی این نکاح معصیت خدای تعالی وجود داشت، این نکاح باید از اساس و ریشه فاسد و باطل باشه و حق هم با مستدلین به این روایت، در حالی که در این نکاح معصیت خدای تعالی تحقق پیدا نکرده نتیجتاً باطل هم نخواهد بود. لذا حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی خواهد بود. ولا یخفا ان ظاهره، اینجا جناب مصنف این توهم رو رد می کنند. نعم ربما یتوهم استتباع حال لهو شرعا من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علیه. اینجا توهم ملازمه بین حرمت تکلیفی با حرمت وضعی رو بیان میکنه. چه بسا این توهم شده است که استتباع ها یعنی ملازمت و ها، ضمیر ها هم برمیگرده به حرمت، ضمیر لهو هم برمیگرده به فساد، استتباع هم به معنای ملازمه حالا معنا میکنیم. چه بسا توهم می شود یا توهم شده ملازمه هست بین حرمت با فساد. از چه جهتی؟ از جهت شرع، چون ما گفتیم که اون اوایل بحث از جهت لغت و عرف بین حرمت معامله و فساد اون ملازمه ای وجود نداره. اینجا که اشاره میکنه به شرع، یعنی از جهت شرع حرمت تکلیفی معامله با حرمت وضعی ملازمه دارن. من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار، دلیلشون چیه؟ استدلالشون به روایات بسیار زیادی هست که بر این ملازمه وجود داره. علیه برمیگرده به اون استتباع یعنی ملازمه، غیر واحد یعنی بسیار زیاد. منها از اون اخبار و روایات ما رواه فی الکافی و الفقی ان زراره ان الباقر علیه السلام. زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده. سألته ان مملوکن، سوال کردم از این امام علیه السلام. سألتو ضمیر فاعلی برمیگرده به زراره، هو برمیگرده به امام باقر علیه السلام. از چی؟ از یک مملوکی که تزوج به غیر اذن سیده، رفته ازدواج کرده بدون اجازه مولایش. فقال امام علیه السلام زاک الی سیده، تکلیفش رو باید مولایش مشخص کنه، یعنی این رو باید موکول کند به مولا. هرچی اون تصمیم گرفت. ان شاء اجازه، اگه خواست اجازه این ازدواج رو. و ان شاء فرق بینهما، اگرم اجازه نداد اینا باید از هم جدا بشن. قلت اصلحک الله تعالی ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد ولا يحل اجازه السيد له. میفرماید که به امام علیه السلام گفتم این آقایان بزرگوار حکم ابن عتیبه، ابراهیم النخعی و اصحاب این دو میگویند که اصل نکاح فاسده، ای از پایه و ریشه فاسده، ولا یحل و حلالش نمی کنه اجازه سید مولایش لهو برای اون نکاح. یعنی وقتی که از پایه و ریشه فاسد بود دیگه اجازه مولاش فایده ای نداره. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن انه لم یعص الله، انه این مملوک معصیت خدا رو نکرده، انما عصا سیده، مخالفت با مولایش رو کرده. فاذا اجاز، اگر اجازه داد اون سیدش، فهو این نکاح لهو برای اون مملوک جائزه. حیث رو دل به ظاهری علی ان النکاح لو کان مما حرمه الله تعالی علیه کان فاسدا. مستدلین به این روایت اینجا میگوین چی؟ میگوین که برای دلالت میکند بر چی؟ بر این که ان نکاح، نکاح لو کان، اگر بود از اون چیزهایی که خدا حرامش کرده، علیه کان فاسدا، الان باید فاسد بود. ولا یخفا، حالا جناب مصنف این توهم رو رد می کنند. مصنف می فرمایند که ما باید ببینیم که ابتداءً معصیتی که در فرمایش امام علیه السلام آمده به چه معنا هست. در یک جا نفی انه لم یعص الله، در جای دیگر می بینیم اثبات شده انما عصا سیده. خب اول بیاییم معصیت رو بس معنا کنیم. معصیت می‌فرماید در دو مورد اطلاق داره. یک، حرمت تکلیفی داشتن عمل، یعنی معصیت در جایی به کار میره که عمل حرمت تکلیفی و بطلان رو به دنبال داشته باشه، مثل شرب خمر و سایر محرمات دیگر. مورد دوم، در مواردی که شارع مقدس اون عمل را امضا نکرده و حرمت تکلیفی و بطلان را به دنبال نداشته باشه. اینجا مصنف می‌فرماید معصیت در مورد روایت معصیت تکلیفی نیست، یعنی اون معنای اول. بنابراین معنای انه لم یعص الله آن است که عبد عملی رو که شارع مقدس امضا نکرده باشد اومده انجام داده است. مثلا مکلف نکاح با محارم خودش رو که شارع مقدس این رو امضا نکرده انجام نداده. خب در اینجا فقط تنها کاری که عبد مرتکب شده عملی هست که مولایش نسبت به اون رضایت نداره. ولا یخفا ان ظاهره یکون المراد بالمعصیت المنفیه هنا. فراموش نشه که ظاهر اینه که مراد از معصیتی که نفع شده در اینجا، منفیه منظور کدوم بود؟ انه لم یعص الله، ان النکاح لیس مما لم یمزه الله ولم یشرعه کیف یقع فاسدا. نکاح نمی باشد از اون چیزهایی که خدای تعالی اونو امضا نکرده و تشریعش نکرده تا چی؟ کی یقع فاسدا، تا اینکه بخواد فاسد باشه. و من المعلوم استتباع المعصیه به هذا المعنا للفساد کما لا یخفا، بدیهیه که ملازمه داره معصیت با این معنا با فساد. پس طبق این مبنا و این معنا حرمت تکلیفی با حرمت وضعی ملازمه دارند. ولا بأس به اطلاق المعصیه، این پاسخ از اشکال مقدره. اشکال رو اول مطرح کنیم. معصیت می‌فرماید به معنای گناه. از طرفی هم عملی که شارع مقدس اونو امضا نکرده و دارای حرمت تکلیفی نیست، چطور بر این اطلاق معصیت میشه؟ این اشکال مقدر. جناب مصنف می‌فرماید اگر یک عملی رو که شارع مقدس امضا نکرده بر اون اطلاق معصیت شد، این اشکالی نداره. خب شما شاهد فرمایشی داری؟ بله، فرمایش امام باقر علیه السلام فرمود انما عصا سیده، این مملوک مخالفت با مولایش کرده. امام علیه السلام همین که در امر نکاح و این شخص مملوک از مولایش اجازه نگرفته، همین اجازه نگرفتن از مولایش رو اطلاق معصیت برش امام علیه السلام کرده. علت چیه؟ علت آن است که معصیت به معنای نافرمانی هست، یعنی انسان بدون این که از مولای خودش کسب اجازه کنه بره توی حریم او در حیات خلوت او تصرف کنه. در نتیجه پس اشکالی نداره که معصیت در جایی اطلاق بشه که شخص مکلف مرتکب عملی شده که از طرف اون مولای خودش اذنی نداشته باشه. ولا بأس به اطلاق المعصیه، اشکالی نداره اطلاق بشه معصیت علا عمل، بر یک عملی که لم یمزه الله و لم یعذن به، بر یک عملی که خدا اونو امضا نکرده و اجازه نداده. کما اطلق علیه به مجرد عدم اذن سید فیه انه معصیتون، همانطوری که اطلاق می شود علیه بر این عملی که لم یمزه الله و لم یعذن به، ضمیر به این برمیگرده، به مجرد عدم اذن سید یعنی اون مولای عبده فیه در این عمل، انه معصیتون، که این عمله خلاصه معصیت خواهد بود. این اطلقه فعل مجهول نائب فاعلش انه معصیتون هست، تعویل به مصدر میره میشه نائب فاعل برای اطلقه. و بالجمله خلاصه لو لم یکن ظاهرا فی ذلک، اگر نبوده باشد این فرمایش امام علیه السلام، یکن اون قوله کدوم بود؟ انه لم یعص الله، اون عبده اون مملوک معصیت خدا رو نکرده. فی ذالکه، ذالکه در چی؟ در این که معصیت به معنای عملیه که بدون اذن خدا صورت گرفته. لما کان ظاهرا فی ما توهمه، نمی باشد کان اون قول اون امام علیه السلام ظاهر در اونچه که توهم شده. چی توهم بود؟ حرمت تکلیفی. و ها کذا حال سایر الاخبار الوارد فی هذا الباب فراج فتأمل. والحمد لله رب العالمین.